صلى الله على أحمد. اللهم كل وليك على جسد من السم صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا محافظا مقاعدا من أشرا مدلنا معين حتى تسكن أحوارك أنت وعوات ومدعو يا دمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدار إليك ولك النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك وحيك بخازن علمك بلسانة ويدك وعلي أمك مستحب دينك صلى عليه وسلم وصليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. بحث ما در حدیث سوم کتاب حجت بود، باب استرار به حجت. عرض کردم این حدیث که در واقع عرض کنم مناظره ای ذکر شده در این حدیث، مناظره هشام هست، دو قسمت داشته که بحث مسئله بود که زده شده بود که نسبت قوای حسی انسان به قلب نسبت مأمون به امامه. اینو عرض کردیم در طبیعیات و علم النفس قدیم بحث کردن. حالا خیلی هم تناسب با این روایت ممکنه بحثا نداشته باشه، ولی بحث شده دیگه، از اون قسمت عبور میکنه. قسمت دوم حدیث که عمده مبحث بود و ممثل این حدیث هست و در روایات و معارف مکرر آمده، نسبت بین امت و امام هست که انسان ها نسبتشون به امام نسبت قوا به قلب و انسان ها برای نجات از حیرت و شک و اختلاف مستر به امام هستند. نکته ذکر حدیث در این باب هم همینه دیگه، که میخواد اضطرار انسان ها رو به امام ذکر بکنه، بگه ما با امکانات خودمون از حیرت و زلال بیرون نمیاییم، مستر به امامیم برای عبور از وادی زلال و حیرت. خب این مطلب رو چند تا روایت تقدیم کردیم که حالا دلالت میکرد انسان بدون امام در یک حیرت، دو در اختلافه، که اونجا که اختلاف رو رفع میکند اون رحمت واسعه و رحمتی وسعت کل شیء، اون علم امام هست که وسع علمه الذی هو من علمه کل شیء. این رو روایت رو خوندیم. منتها دو تا سوال عرض کردیم که حالا بنا شد جواب بدیم. یک سوال این بود که چرا این قوا و امکاناتی که خدای متعال به انسان داده مثل قوه عاقله و سایر قوای ادراکی کافی نباشه برای نجات انسان از حیرت و شک و زلال؟ لااقل در یک دایره وسیعی ما احتیاج به امام نداریم، بدون امام هم میتونیم از شک و حیرت بیرون بیاییم، کما این گفته شده دیگه که ما در این حوزه ها عقلمون کفاف میده، میتونیم با استفاده از قوه عقل و با استفاده از به اصطلاح اون روش های عقلی به نتیجه برسیم. کما اینکه در بعضی حوزه هم گفتن که شهود ما کفایت میکنه، در بعضی عرصه‌های دیگه هم گفتن تجارب ما به اضافه عرض کنم جنبندی های عقلی که از تجارب میکنیم کفاف میده. بنابراین یه عرصه های محدودی است که در اونجا ما احتیاج به هدایت داریم. آیا این درسته یا نه؟ انسان بدون امام در زلاله و مطلقاً از زلال بیرون نمیاد. اگر اینجوریست، پس معنای این علومی که بشر داره و اعم از علوم عقلی و تجربی و علوم شهودی اینها چی هست؟ اینها همه شکن، حیرتن، زلالن یا نه؟ نکته دوم این بود که بر محور ائمه زلال هم یک تجمعی اتفاق میفته دیگه، برای خودشون امت سازی میکنن و عرض کنم بلکه تدریجا سعی کردن که یک امت واحده جهانی بر محور خودشون درست کنن، با یک فرهنگ، یک عرض کنم عقلانیت، یک سبک زندگی. آیا پس اینها چیست؟ اگر بر محور امام رفع اختلاف میشه، این انسجام و وحدتی که در امت‌های مادی هست بر محور ائمه نار و اولیای طاغوت، اینها معناش چی است؟ بنا بود اینو مقداری توضیح بدیم. عرض کردیم توضیح این مطلب محتاج به این مقدمه است که از نظر قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام ما دو وادی داریم، یکی وادی نور هست و یکی وادی ظلمت که امر روشن است. همچنین عرض کردم خصوصیات دیگه برای این دو وادی در قرآن ذکر شده، عرض کنم هدایت و زلال یا مثلا امایه و بصیرت یا موت و حیات یا حیات دنیا و حیات آخرت، اینا خصوصیاتی است که برای این دو تا عالم ذکر شده. عرض کنم این دو تا عالم اگر یه توضیح اجمالی پیدا بکنه ممکنه بشه مراد این روایات رو فهمید، که روایات فراوانی هم هست. عرض کردم فقط اینها نیستن، حالا بعضی روایات دیگه هم شاید تقدیم کنیم خدمتتون. فعلا این دو تا آیه رو که معروف است و جزو مکررات دیگه در محضر شما اساتید، یه ترجمه کوتاهی میکنم تا بعد ادامه بحث. این دو تا آیه‌ای که در سوره مبارکه نور هست که معرف همه دوستان اساتید هست، یکی آیه نور هست که خدای متعال در آیه نور جریان هدایت رو که از طرف خدای متعال هست منحصراً توضیح میده. الله نور السماوات والارض، گرچه سعی کردن حکما این رو به اصل وجود بزنن که الله نور السماوات والارض یعنی وجود عالم شعاعی از وجود حضرت حقه، من اون معنا رو نمیگم، سر جای خودش جای بحث نداره، ولی معلوم نیست این آیه بخواد این رو بگه. این آیه همینطوری که از امام رضا علیه السلام نقل شده بیان جریان هدایت الهی است. الله نور السماوات والارض هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، اون جریان هدایی که خدای متعال برای آسمانی ها و زمینی ها، نه فقط برای ما، هم سماواتی ها هم اونایی که اهل ارضینن، جریان هدایتی که برای اونها نازل کرده در این آیه توضیح داده شده. و بحث اصل خلقت و وجود و اینکه وجود اشیا شعاع نور الهی است، اینها شاید در آیه مقصود نباشه، جریان هدایت. لذا بعدش هم جریان زلال ذکر میشه، او که ظلمات فی بحر لجیه، داستان زلال و گمراهی است. خب اگر این آیه داستان تنزل هدایت الهی باشه که عرض کردم در اون آیه مبارکه سوره طه هم وقتی خدای متعال می‌فرماید که اهبطا منها جمیعاً، اون تکیهگاه و پناهی که برای عرض کنم ما انسان‌ها درست کرده تو این عالم، فاما یأتینکم منی هدن، یه جریان هدایی از طرف من به سوی شما نازل میشه، شما فقط در تبعیت او تو عالم سیر کنید. اگر قوای خودتون رو در تبع او به تبع او قرار دادید، در تبعیت بودید، فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا، زلال و گمراهی نیست، بنابراین شقاوتی هم نیست برای کسی که تبعیت میکنه. همون جریان هدایتی که خدای متعال برای ما نازل کرده که این جریان هدایت مانع زلال هست، مانع شقاوت هست و تنها پناهگاهی است که انسان میتونه به واسطه او از زلال و شقاوت نجات پیدا بکنه، این عرض کنم هدایتی است که خدای متعال نازل کرده، هدایی است که خدای متعال نازل فرموده. این جریان هدایت رو در آیه نور خدای متعال تنزلش رو بیان فرموده، الله نور السماوات و الارض هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. این جریان هدایت مثل نورهی که مشکاتن گفتن در حدیث توحید صدوق است که مثل خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که هدایت الهی در او متمثل میشه، اونم الله نور السماوات و الارض، تمام سماوات و ارض با این نور هدایت میشن، این نور متمثل در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که تمام عوالم با این مثل نور الهی دستگیری میشن. این مثل کمشکاتن، مثل چراغدانی است که فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دری یا یو قدم شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نورن علا نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاه و ايتاء الزکات. این جریان هدایت متمثل می شود در نبی اکرم، بعد در مشکات نور نبی اکرم در عالم تنزل پیدا میکنه که این مشکات نور توضیح داده شده، حالا به تعبیر ضعیف ما ساختار این مشکات نور در عوالم توضیح داده شده که این مشکاتی است و مصباحی است و زجاجه‌ای هست و روغنی است که من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، اینقدر هم این مصفاس یکاد و دیتها یزی ولولم تمسس نار، که عرض کنم علم عرض کنم ولو بدون اینکه لم تمس سنار علم ائمه علیهم السلام هست که جریان هدایت الهی است دیگه. حالا ملاحظه فرمودید روایت تا میرسه به نورون علی نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس، مثل ها برای ناس، هدایت به این جریان نور و رسیدن به این عرض کنم نور الهی که تنزل پیدا کرده، یهد الله لنورهی من یشا، همه دسترسی به این نور ندارن، اونایی که خدای متعال اراده هدایت میکنه به این نور راهشون میده دیگه، که حضرت فرمود علم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدی، یعنی همین اونایی که خدای متعال بخواد هدایتشون کنه به این نور هدایتشون میکنه و با این نور هدایت میشن در عالم دیگه. یهد الله لنورهی من یشا، پس داستان هدایت الهی است که متمثل در نبی اکرم میشه و در فضای مشکات نبی اکرم در عوالم تجلی میکنه تا به جایی که یهد الله لنورهی من یشا. این نور فی بیوت اذن الله تنزل پیدا میکنه در یک خانه هایی که در روایت ملاحظه کردید خانه های انبیا از اون خانه هایی است که نور هدایت الهی در او تنزل پیدا کرده. روایتش مکرر ملاحظه فرمودید که این بیوت به خانه های انبیا و مهمتر به خانه های اهل بیت تفسیر شده که این نور تنزل پیدا میکنه در یه خانه هایی در عالم ما. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت، یعنی تا این منزلت هم تنزل پیدا نکنه ما هنوز نمیتونیم به اون هدایت دست پیدا کنیم. اون هدایت هدایتی است که مال عوالم هست، وقتی به ما میرسه این چراغ هدایت که در بیوت تنزل پیدا میکنه. حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوت، این بیوت پیداست، مقصود خانه های گلی نیست، نمیخوام بگم خانه های ظاهری انبیا مصداق اون نیست، چرا، خانه های ظاهری هم یه منزلتی از مصداق این بیوت، حرم ها هم یه منزلتی از مصداق این بیوت، ولی این بیوت یه بیوت باطنی هستن دیگه، بیت النبوه خودش بیتی است دیگه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مقصود بیت گلی که نیست، واقعا نبوت یه بیتی است، انا بیت الحکم و علیون بابها، انا مدینه الحکم و علیون بابها، این بیت مدینه که مقصود بیت گلی نیست که، یه بیتی در این عالم شکل میگیره بر محور انبیا میشه بیت النبوه. این بیت النبوه که بر محور انبیا شکل میگیره بیتی است که درشون چراغ هدایت الهی تنزل پیدا کرده که مسیر تنزلش هم عرض کردم در آیه نور توضیح داده میشه. وقتی این بیت بیتی است که اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، کسانی که در این بیت وارد میشن معزون به ذکر و معزون به رفعت میشن، والا بیرون این بیت اذن به ذکر الهی و اذن به رفعت نیست، دست و پا کردن بی خوده. این هم که میگه وادی زلاله یعنی همین دیگه، یعنی اذن به هدایت و اذن به رفعت تو این بیت داده شده، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. لذا کسایی که در این بیوت میان یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، کسانی که در این بیوت وارد میشن حالا یا همشون یا لااقل بعضیشون رجال و شخصیتایی هستن که هیچ لهوی ندارن در این وادی رو عالم عرض، نمیگم دار دنیا، در عالم عرض تجارت دارن، بی دارن، ولی اینها رو مشغول نمیکنه، لهو اونها نیست. لا تولکم اموالکم ولا اولادکم، اینا از این دسته هستن، لا تولیم تجارتون ولا بیون عن ذکر الله، اینها رو مشغول از ذکر نمیکنه که این ذکر هم عنایت دارید، ذکری که در اینجا گفته شده فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر، این ذکر باز دوباره به یه معنا همون کلمه هدایت و نوریه که تنزل پیدا میکنه دیگه. انزلنا الیکم ذکرا رسولا، تنزل نور هدایت الهی، تنزل ذکر هم هست به یک معنا. در این آیه شریفه هم ملاحظه کردید میفهمد که اما یاتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری، این ذکر همون هدایته، منتها اینم توضیح میخواد که چرا او در یه مقامی ازش به عنوان هدا ذکر میشه، در یه مقام دیگری به عنوان ذکر، در یه جا به عنوان نور ازش یاد میشه، در یه جا به عنوان ذکر. نمیخوام بگم تفاوت نیستا، ولی پیداست همون جریان هدایت که نازل میشه، نور که نازل میشه، میشه جریان ذکر. کسانی که تو این بیوت قرار میگیرن اذن الله ان ترفع و یذکر، لذا میشن اهل ذکر، لا تولی انتجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلات. این ذکر مقصود خود نبی اکرم دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تولکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، یعنی از امام، یعنی از نبی اکرم، خیلی واضحه باطنش همینه دیگه. در مقابل جریان نفاق به مؤمنین دستور میده لا تولکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. پس این یه جریانی که از منظر قرآن جریان هدایت الهی است. جریان هدایت الهی چیزی نیست که در دسترس همه باشه، یه جریانی است که خدای متعال او رو متمثل کرده در یه مسئله، بعد در یه مشکاتی تجلی داده، بعد در یک بیوتی اینها تنزل پیدا میکنن، بیت النبوه در عالم شکل میگیره. این بیت، بیت ذکر و رفعت، از اینجا میشود در مقامات ذکر و نور رفعت پیدا کنی تا برسی به اون اصل هدایت که مثل و نورهی است، که اصل هدایت رو انسان دریافت بکنه، اصل حقیقت وحی الهی که به نبی اکرم شده بتونه انسان به اندازه ظرف خودش از او بهره‌مند بشه. مسیر هدایت اینجاست. لذا کسانی که وارد میشن به عرض کنم ذکر الهی راه پیدا میکنن، به طوری که تجارت و بیع دارن ولی غفلت برشون ایجاد نمیکنه، غفلت از اقام صلات و ایتاء زکات، نه از توجه به حضرت حق غافل میشن، نه از دستگیری عباد الله که یه طرفش اقام الصلات، یه طرفش ایتاء زکات دیگه. پس این یه جریانه که در قرآن یاد شده، جریان هدایت. این طور نیست که هدایت در همه جا وجود داشته باشه. هدایت فی بیوتن هست، یهد الله لنورهی من یشا. البته پیداست چه کسانی رو خدا هدایت میکنه، مکرر در قرآن ذکر شده که قواعد این هدایت الهی چیست. ولکن جعل الله نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. اونایی که هدایت میشن عباد الله هم دیگه، که حضرت هم به عنوان بستی فرمود اگه این هدایت رو میخوای فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، این هدایت مخصوص به عباد الله. نهدی بهی من نشاء من عبادنا. حالا یا این همون جریانه دیگه که این از یک منظر دیگری در این آیه توضیح داده شده. پس این یه جریان هدایت در عالم. نقطه مقابل این جریان او که ظلمات فی بحر لجین، اون طرف هم یک دستگاه عظیمی است، ظلماتی است در یک دریای عمیق مواج طوفانی. او که ظلمات فی بحر لجین یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات متراکمه، کما اینکه اینجا نور علی نور بود، اونجا هم ظلمات بعضها فوق بعض هست. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اونقدر ظلماتی که فرد رو میگیره، کسی که وارد این وادی میشه آرام آرام در عمق این ظلمات قرار میگیره، یخرجون هم من النور الی الظلمات، این همون ظلمات توضیح داده شده دیگه. این عمق کسی که در عمق ظلمات قرار میگیره، اذا اخرج یده لم یکد یراها، واقعا امکانات خودش هم نمیتونه ببینه. زلال یعنی همین، از خودش، حالا به تعبیر خدا رحمت کنه عزیزی میگفت، یک دهن و دامن، جز دهن و دامن چی از خودش نمیبینه. این زلال دیگه، قناعت میکنید وادی زلال اینجوریست، انسان از خودش هیچ درکی نداره جز یه دهان و یه دامنی و دنبال تأمین این دوتاست در عالم. اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، که حالا این دوتا آیه روایات زیلش رو ملاحظه فرمودین مفصل، که اون طرف نورون علا نور، امامون بعد امام، من ولد فاطمه، اون مشکات نور به قلب نبی اکرم و حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه تشبیه شده، تفسیر شده، تشبیه غلط، تعویلش دک شده. چراغهایی که در وجود ایشون برافروخته شدن انوار ائمه علیهم السلام هستن. این انوار نورون علا نور، امامون بعد امام، من ولد فاطمه، که اینها جریان هدایت الهی است، در عالم ما تنزل پیدا کرده. نورون علا نور، یهد الله لنورهی من یشا، که در بعضی روایات دیدید این لنورهی تفسیر به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شده. علی حال مقصود همین چراغ هدایتی است که در عالم برافروخته شده و در مشکات نور الهی تجلی کرده، در انوار ائمه ظهور پیدا کرده. نور علا نور، یهد الله لنورهی من یشا. اون طرف هم یک ظلماتی است که ظلمات متراکمی که بعضها فوق بعضه، ظلماتون بعضها فوق بعض، و این ظلمات هم ملاحظه فرمودید به وادی ولایت ائمه نار تفسیر شده. حالا روایت رو در کافی ببینید دیگه، دیدنیست این روایت. او که ظلماتون اول یخشاه و مجسانی بنی، ظلماتون بعضا فوق بعض، معاویه فتن بنی امیه، اینا دیگه چون مکررات من تکرار عرض نمی کنه. بنابراین این دو تا جریان در عالم هست، دو تا وادی هست، یه وادی زلاله، یکی وادی هدایت. انسان یا در این وادی سرانجام زندگی میکنه یا در اون وادی. این وادی، وادی نور، وادی هدایت، وادی ذکر و عبودیت، وادی رفعت، وادی عرض کنم هداست. اون طرف هم یا به تعبیر جامع دارالآخر است، حیات الآخر است، درسته؟ بل تؤثرون علی حیات الدنیا و الآخره، دارالآخر است. اون طرف هم حیات الدنیا است و وادی زلال و ظلمت و حیرت و شک و اختلاف و این وروادی اعتلاف و وروادی اختلاف. این بیانی که قرآن می فرماید، لذا اگر کسی در این وادی هدایت وارد شد، کم کم به نقطه‌ای میرسد که المؤمن یتقلب فی خمسة من النور. خودش میشود یک چراغدان دیگه. قلب مؤمن در بعضی از روایات مصداق مشکات نوره. یعنی همینطوری که اصل مشکات قلب وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، مؤمن اگر مؤمن شد، اون نور الهی که در قلب نبی اکرم تجلی کرده به قلب مؤمن میرسه، قلب مؤمن هم میشه مشکات نور. لذا یتقلب فی خمسة من النور، فهمون در یکی از مصادیقش قلب مؤمنه. حالا روایت شد در تفسیر برهان ببینید و نور الثقلین جمع کردن نسبتا روایات زیل این دو تا آیه رو، نسبتا جمع خوبیست. اونجا این حدیث هست که یکی از مصادیق مشکات قلب مؤمنه، لذا المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، ورودش به عوالمی که ورود میکنه، خروجش در وادی نوره، کلامه نور، علمه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنه نور. این مؤمنی است که به امام رسیده، به این مشکات نور راه پیدا کرده. یهد الله لنوره من یشا، هدایت به نور الله شده. اگر کسی هدایت به نور الله شد، خودش در وادی نور قرار میگیره، گویا خودش هم مشکاتی میشه برای دیگران، میتوانن دیگران از او استفاده کنن و در پرتو و نور او مسیر رو طی بکنن دیگه. اون طرف هم اگر کسی در وادی ظلمات باقی موند و نور الهی، همین نوری که یهد الله لنوره من یشا و من لم یجعل الله له نورن که در آیه بعد آمده، در فضای ظلمات و اون وادی ظلمانی که هست، وادی ظلماتی که هست، و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. فهمود اگر این نوری که خدای متعال در این آیه میفرماید پیداست همون نوری است که در آیه قبل تفسیر شده دیگه، الله نور السماوات والارض من لم یجعل الله له نورا، یعنی شعاعی از اون نور رو که نور الله هست و نور امام هست، اگر به کسی که در این وادی ظلمات هست نرسه، این الی الابد در وادی ظلمات میمونه. و من لم یجعل الله له نورا، دیگه هیچ نوری نیست. که حضرت فرمودن من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. اگر خدای متعال کسی رو به نور امام نرسونه، همون نوری که در آیه قبل توضیح داده شد، نورون علی نور، امامون بعد امام، من ولد فاطمه، و من لم یجعل الله له نورا، در این حجاب ظلمانی که در عالم شکل گرفته که وادی ظلمات، حالا به تعبیر دیگه وادی تیه هست، وادی امایه است، تقیت امیا، این وادی ظلماتی که درش شکل گرفته، کسی اگر در این وادی ظلمات قرار گرفت و از پرتو نور امام استفاده کرد، همونی که در روایات هست که امام در این دوران مسئله شمس من وراء حجابه، درسته؟ اگر کسی به این نور رسید هدایت میشه، و الا اگر نرسید فما له من نور، دیگه هیچ نوری نیست. و من لم یجعل الله له اماما من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه، دیگه تا قیامت هم باید در ظلمات زندگی کنه. که حضرت ملاحظه فرمودین در روایت کافی که حالا بعدن میاد، حضرت فرمودن شاهدش هم این آیه قرآنه، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. اونایی که مؤمن بودن و با امامشون راه میرفتن، به این وادی راه پیدا کردن، روز قیامت هم وقتی میان تو محشر، نورشون در پیش روی اونها و جانب راست اونها حرکت میکنه. که این بعد معنا بشه که جانب راست یعنی چی دیگه. اون بعد، حالا وجه ارتباط انسان با امام یمین انسانه، وجه ارتباط انسان با نفس و شیطانش یسار انسانه دیگه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، پیش روشون جانب راستشون این نورشون حرکت میکنه. فرمود امامهم و بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. بعد میفهمد و یوم یقول المنافقون و المنافقات، اونه که با امام تو عالم راه رفتن که میشن منافق دیگه، ظاهر دینم داشتن ولی از امام فاصله گرفتن. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا قیل ارز او برا اکم، این همین که میفهمد و من لم یجعل الله له نورا، کسی که در این وادی که وادی دنیا عالم ارزه به نور امام نرسه، فما له من نور فی یوم القیامه، قیل ارز او برا اکم فلتمسو نورا فضرب بینهم بسور له باب، که حالا یه حائل میاد بین این دوتا عالم مؤمن و منافق فاصله میفته. پس بنابراین نت بکنید اونی که از این آیه استفاده می شود که ما دو تا وادی داریم، وادی زلاله که وادی ائمه نار و ابلیسه، یکی هم وادی هدایته که وادی از کنم جریان هدایت الهیست که در نبی اکرم و اهل بیتشون و سپس انبیا متمثل می شود و تنزل پیدا می کنه و در بیوت انبیا و ائمه علیهم السلام در این عالم ظهور پیدا می کنه. این داستان هدایت الهیست. لذا کسی به این هدایت رسید، موتن رسیدنش هم به نظر میاد که حالا عوالم قبل در جای خودش در این همین عالم عرض دیگه، عالم تلاقی ما با امام با این نور عالم عرضه. اما یعتی اه به تامن ها جمیعن، وقتی ما حبوط میکنیم یعتی اه نکن منی خودن، همین جریان هدایت که الله و نور السماوات و الارض، خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، این خدا تنزل پیدا کرده با همه انبیا هم بوده. لذا بیوت انبیا بیت النوره، این هدایته که تنزل پیدا میکنه که بیوت انبیا میشه بیت النور. انبیا با این چراغ هدایت در عالم راه میرفتن و امت خودشون هم با همین چراغ هدایت راه میبردن، که حالا ملاحظه کردید این هدا در روایت تفسیر به امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام شد و عسکرم در آیه نور هم همین توضیح داده داره توضیح داده میشه دیگه. همین هدایتی که در وجود مقدس نبی اکرم متمثل شده، همین هدایت است که میاد فی بیوت نزن الله. و این هدایتی که در وجود مقدس نبی اکرم متمثل شده، ملاحظه فرمودید روایتشون مکرر فریقین نقل کردن، من و امیرالمومنین تا صلب عبدالمطلب یک نور بودیم، تو هر عالمی که تنزل پیدا می کردیم یک نور بودیم، از اونجا جدا شدیم در صلب از کنم عبدالله و ابو طالب. انعت میکنید والا قبلش یک لذا اون مسئله نور اگه وجود مقدس، اگر وجود مقدس نبی اکرم است، وجود مقدس امیرالمومنین هم هست تو اون عالم، لذا یک نور دیگه. بنابراین این چراغ هدایت اگر گفته شده این هدا امیرالمومنین است، تو همونی است که در آیه نور توضیح داده شده که اون هدایت است که با انبیا نازل میشده، بیوت انبیا نورانی به اون هدایت بوده، به اون چراغ الهی بوده. کسانی که در بیوت انبیا وارد میشدن با انبیا پیغمبر امت خودشون، رسول و نبی امت خودشون راه می‌رفتن، اونا کسانی بودن که با این هدایت راه می‌رفتن. کسایی هم که با این پیامبر راه نمی‌رفتن، بیرون این وادی بودن، میشه وادی زلال، میشه اون وادی ظلمات که عرض کردم ورودی هم از عالم عرض دیگه. لذا در روایات مکرر داره فرمود که صراط مستقیم امام هست، هم در دنیاست هم در آخرت. اما اگر کسی بخواد همراه امام بشه، از عالم دنیا باید همراه بشه. فرمود صراط مستقیم هو طریق، در معانی الاخبار است که هو طریق و معرفت الله و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، اما صراط الدنیا فهو الامام علیه السلام. صراط در آخرت هم امامه، که شاید در اون آیات اعراف همینو توضیح داده داره میده که این صراط در قیامت در اعراف تجلی میکنه. علایال حالا پس عرضم این بود، حالا در این حد اگر اکتفا بکنیم به بیان این دوتا آیه، دیالا روایت ملاحظه بفرمایید، هدایت یعنی هدایت به نور الهی، یعنی رسیدن به معرفت الله، رسیدن به مقام ذکر، که چی؟ این رو در آیه مبارک توضیح داده، الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات النور، کنه او یک آمیختگی، مؤمنینی که حقیقت ولایت الله را قبول میکنن یک آمیختگی با اون ظلمات دارن، ولی سیرشون با ولایت الله دائما در وادی نوره. اونهایی هم که کفر میبرزن به ولایت الله، که اینجا مقصود ایمان و کفر به ولایت الله دیگه، اونها هم که کفر میبرزند، یخرجون هم من النور الی الظلمات، حضرت هم نور اسلام نفهمودی. اونم در روایت فرمود که ظلمات، ظلمات ذنوبه، که میدونید ذنوب یه نوعی از ظلمات اهل ناره دیگه. فرمود باطن گناه ولایت ائمه ناره، لذا ظلماتش هم از همونجاست. او که ظلمات استکبار اونهاست، که ممکنه یه جایی کسی مؤمنی هم آلوده شده باشه به این ظلمات، یخرجهم من الظلمات، اگر کسی ایمان به ولایت الله آورد، خدای متعالی مؤمنی رو که در وادی ولایت وارد شد از ظلمات ذنوب، ظلمات دست اندازی هایی که ائمه نار به وجود او کردن و ارتباطی که با اونها پیدا کرده، از اون ظلمات خارجش میکنه به سمت نور، که همون یخرج الله نور السماوات و الارض، سمت اون هدایت الهی که متمثل در وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیته. لذا در روایت ببینید ذیل همین آیه اینجوری میفهمد: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، النور آل محمد علیه السلام. این همون نوری است که در آیه نور فهمود که الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی، اون نور متمثل میشه در وجود مقدس نبی اکرم، لذا در دسترس ما قرار میگیره. بعد تازه از مقام نبی اکرم تنزل پیدا میکنه در عوالم وجودی حضرت، تا مشکات وجود حضرت، تا میاد فی بیوت نزن الله، خانه های انبیا و بیوتی که در عالم عرض دارن، سیر ما از اینجا شروع میشه در عالم عرض دیگه. لذا اگر این رو توجه عنایت بش بشه، ما تو عالم عرض که آمدیم دو تا وادی پیش روی ما هست دیگه، یکی وادی هدایت الهی است، وادی نور، بیوت انبیاست، که این بیوت هم خیلی شؤون درش است، اگه کسی وارد شد بهشت ادامه همین بیوت دیگه با تمام گستردگی و نعمش. اون چه در عصر ظهور و رجعت محقق میشه در عالم عرض، منزلتی از همین بیت الانبیاست دیگه، با همه نعماتی که داره، وسعت نعمتهاش همین بیته. لذا اگر کسی این رو مقایسه کنه با اون چه الان خدای متعال به کفار داده، لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات دنیا رو نفتن هم فیه و رزق رب بکه خیر، اون رزقی که رب تو برای تو و امتت قرار داده بهتر از اونیست که به این عرض کنم کفار داده شده دیگه. بنابراین اون وقت معلوم میشه چرا اینا در زلالن. اینا الان خودشونو که از زلال بیرون میدونن، این رفاه و بهجتهای مادی که برشون حاصل میشه میبینن، خیال میکنن این وادی هدایته، خیال میکنن بهشت روی زمین، بهشت موعود و محقق کردن، عنایت کردین، وعده بهشت میدادن دیگه، به قول خودشون الان این حرف هم گفتنی نیست، رویای امریکایی، عنایت میکنید، وعده بهشت میدادن، گفتن ما بهشت روی زمین محقق میکنیم. اینه که خودشونو خیلی راه یافته میدونن، نمیدونن که تو وادی زلال هم بالاخره زهرت الحیات دنیا هست. ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات، همش شکوفه های حیات دنیاست که عرض کردم دو تا عالم دیگه حیات دنیاست. انما الحیات دنیا لعبون و لهبون و زینت دنیا و ما هذه الحیات دنیا الا لعبون و لهبون، شکوفه های این وادیه، چیزی جز لهب و لعب نیست. و ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اون چه در دست اینها شکوفه های دنیاست. حالا جواب سوالم بعداً عرض میکنیم همینه دیگه. قرآن نمیفهمد ما شکوفه های دنیا در دست اینها قرار نمیدیم. چرا شکوفه های دنیا رو متنوع هم بهشون میدیم. ولی اصلا لا تمدن نه. نگاهت هم به اینا ندوز. نهت میفهمید. ورزق رب بکه یه عالم دیگری برای مؤمنین رقم خورده. خب با این فضا اگر دنبال کنیم این روایات رو، اگر وادی توحید نتیجه این میشه، وادی توحید، وادی ذکر، وادی معرفت، وادی بندگی خدای متعال، وادی عبودیت میشه این وادی نور و هدایت، که در وجود مقدس نبی اکرم هدایت الهی تمثل پیدا میکنه، بعد تنزل پیدا میکنه تا خانهای انبیا، بعدم ادامش میشه بهشت، که این بهشت منزلتش در دوره ظهور و رجعت در عالم عرض محقق میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، شاید یه معناش همینه، البته ظاهرش راجع به قیامت هستا، ولی بعید نیست در عصر ظهور یوم تبدل الارض غیر الارض. بعضی ها گفتن اونجایی که در بهشت، اونجایی که در قرآن بهشت که عرض سماوات و الارض محدودیت برای سکر میشه، مقصود بهشت در عصر ظهور. حالا ایهال همین جریان هدا به هدایت تبدیل میشه به عرض کنم ظهور و رجعت و قیامت و درجات بهشت و همین وادی هدایته. این که میگن درجات بهشت به اندازه آیات قرآن اقرا ورقا، یعنی همین دیگه. این جریان هدایتی که داره نازل میشه به یه معنا جریان نور قرآنه، به یه معنا جریان نور امامه. این که میگن درجات بهش به درجات ولایت امام بازگشت میکنه، هم درجاتون للمؤمنین و به ولایتهم و معرفتهم این ایانا یضاعف الله لهم الاعمال و یرفع الله لهم الدرجات العلا، یعنی همین. پس یک وادی است که وادی هدایته، که از یک سو تنزل هدایت الهی در مقامات وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیه مجمعین است تا خانه های انبیا، از یک طرف هم مراتب رفعت و سعود کسانی است که وارد این بیوت میشن و به ذکر راه پیدا میکنن، سیر در درجات ذکر تا میرسن به حقیقت ذکر که وجود مقدس نبی اکرم هستند، به مقامی که علا به ذکر الله تطمئن قلوب ای به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذکر الله و حجابه. این ورش هم وادی ظلمات است تا ائمه نار یخرجون هم من النور الی الظلمات، این ظلمات هم تا قیامت میمونه دیگه. یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، اونا تو وادی ظلمات هم دیگه، که حالا داستانش در آیات اعراف هم نسبتا مفصل توضیح داده شده. خب اگر این تصویر بشه، حالا کسانی که تو این وادی هستن، این وادی کلن وادی زلاله، وادی حیرته، اناعت میکنید. حالا میشه حالا توضیح هم داد چرا، به خاطر اینکه اگر شما وادی هدایت رو به وادی توحید تعریف کنید، کسانی که در وادی توحیدن به ذکر میرسن، به عرض کنم صلات میرسن، این اشخاصی هستن که متوجه حضرت حق تو عالم میشن، اینا از زلال میان بیرون. انسان تا متوجه خدای متعال نشده در وادی زلاله، به هر چه توجه کند زلاله، گم کردن مقصده. مگر شما به کی میگید گم گشته؟ یه کسی مثلا میگم میخواد بره مشهد، هدف و اشتباه انتخاب میکنه، با تمام سرعت هم داره میگین راه یافته است یا گم گشته، چون میخواست بره مشهد به یه سمت دیگه میره دیگه، گم شده دیگه، قطب نماش یه راه دیگه رو بهش نشون داده، تو دریا به جای اینکه بیاد مثلا به سمت ساحل داره میره تو عمق گرداب. شما میگید این گم شده یا گم نشده؟ از کنم قطب نما هم داره نشون میده، با تمام سرعت هم داره میره، احساس هم میکنه یه توفیقی داره پیدا میکنه، میگید این گم گشته است. از یه نگاه شامل وقتی نگاه میکنه، دو تا وادی است، وادی هدایت الهی، وادی توحید و معرفت، وادی ذکر که انسان با حضرت حق در عالم باشه در همه احوال، یا وادی که وادی غفلت از خدای متعال و سر و کار با مخلوقاته. وادی سر و کار با مخلوقات وادی تیهه، وادی حیرت و سرگردانی و امایه، و این امایه هم برداشته نمیشه الا اینکه اون نور الهی ظهور پیدا کنه. الله نور السماوات والارض امایتی انکم منی هدن، اون هدایت است که این ظلمات رو برمی‌داره. لذا انسان تا به امام نرسیده در وادی تیهه به تعبیر روایات، در وادی زلاله، و تمام عالم هم برای آدم حجابه. هرچه میبینه دور بعد خودش تاریکی میبینه دیگه، در درونش خودشون میبینه، در بیرونش هم عرض کنم مخلوقات و نظام کیهانی و اینا رو میبینه. ولی اگر این پرده کنار رفت، اون وقت میتونه با امام ملکوت عالم رو ببینه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، داستان سیر حضرت ابراهیم با نور امیرالمومنینه که در روایت آمده دیگه، که با اون ماه و خورشید و ستاره‌ای که میشود ملکوت و الزام فقط کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. حالا از اون بحث بگذریم، اگر کسی به امام رسید، اون وقت میتونه ملکوت عالم رو ببینه. جابر ابن یزید جوفی میگه به امام صادق عرض کردم که کذالک یعنی چی، از رد یه اشاره‌ای کردم به طرف بالا، فرمودن یعنی کذالک. نه میکنید کسی با امام سیر کنه، این پرده کنار میره و میتونه عوالم باطنی رو ببینه، به یقین برسه کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، از شک و حیرت میاد بیرون. و الا اگر نرسیدی به امام، دائما آدم در تاریکیه دیگه. به امام که رسیدی، کذالک سنوریهم آیاتنا و فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به درونش نگاه میکنه، آیات الله میبینه، بیرون نگاه میکنه، عالم میشه آیات. چه وقت این اتفاق میفته؟ وقتی به امام برسی. تا انسان وارد این وادی نور نشده که خدای متعال میفهمد خدایی است که از طرف الهی میاد، نور الهی است که تنزل و تمثل و تنزل پیدا میکنه، میاد فی بیوت نزن الله، تا به این نور نرسی وادی حیرت و زلاله دیگه، وادی تاریکیه. اینا فهمیدین این نور چجوری حاصل میشه؟ کسی به امام برسه. نورون علی نور، امام بعد امام من ولد فاطمه سلام الله، سلام الله علیه مجمعی، سلام الله علیه ها. یهد الله لنورهی من یه. اگر کسی به امام رسید از حیرت بیرون میاد، از شک بیرون میاد، همه ملکوت عالم رو میبینه، میفهمه مقصد کجاست، مبدع کجاست. اگر کسی به اینجا رسید در وادی همش تاریکی میبینه، در و دیوار و آسمان و نظام کیهانی کور و کر، به درون نگاه میکنه خودش رو میبینه، بیرون هم نگاه میکنه مخلوقات دیگر رو میبینه، بعد سر و کارش با همین مخلوقات، سر و کار با مخلوقات وادی تیهه. درسته هر طرف میره اون یکی پاس میده آدم و با اون یکی دوباره میره سر جا اول خودت. هیچ کسی کاری با ما نداره دیگه، همه دنبال کار خودشونه. انعت میکنید اگر کسی رسید تو عالم، عالم شدن آیات، همه میشه، همه اینا میشن نشانه، آدم هدایت میکنن به مقصد. اگر به امام نرسی همه اینا میشن حجاب، آدمو در حیرت بیشتر فرو میبرن. حالا معناش این نیست که این کسی که در حیرت نمیخوره نمیاشامه، عالم حیرت امداد نشده، اونم در حیرتشون فی ریبهم یترددونن، اینطور نیست که اونا امداد نمیشن، که امداد هم میشن. ذرهم یاکلوا و یتمتعوا کما تاکل الانعام، مترددن در حیرتشون، این نیست که. پس بنابراین اگر اینجوری معنا بشه، وادی توحید میشه وادی خدا و هدایت، وادی شرک و وادی نفاق، به تعبیر دیگه وادی غفلت میشه وادی زلال و حیرت و امایه. این دوتا وادی است. حالا این دوتا وادی چجوری شکل میگیره؟ بر محور ائمه زلال و ائمه نور شکل میگیره. این طور نیست که بگیم هر کسی خودش میتونه به وادی نور بره، این طوری نیست. داستان هدایت نور الهی، اما یعتین نکم منی هدنه فمن تبع هدایه، اینجور نیست که کسی بشینه خودش مستقل از ائمه شروع کنه محاسبه کردن و فکر کردن و بافتن و نظم عالم کشف کردن، این در وادی خدا قرار بگه نیست. عنایت کردین دو تا عالم، این دو تا عالم از عرض کنم نور الهی یک طرف است، این طرف ظلمات دیگه. و این محیطه، اون کسی که وارد وادی نور میشه، فی بیوتن اون نور به او احاطه داره. این کسی که وارد وادی ظلمات میشه، او که ظلمات فی بحر اللجی اذا اخرج یده لم یکد یراها. پس بنابراین اینطوری نیست که ما هستیم تو عالم و مستقل و خودمون به تنهایی راه میفتیم، حالا راه میفتیم میرسیم به حضرت حق، اینطوری نیست. خدا متعالی جریان هدایتی قرار داده، تو بیوت انبیا نازل میشه. اون ورش هم یه وادی زلالی است که ائمه زلالن، ما هستیم بین این دوتا وادی. اینه که فقط با امام هدا هست که اون چراغ روشن میشه و حیرت ها و شک ها و تردید ها و زلال ها برداشته میشه، و الا دائما آدم در حیرته. و هم فی حیرتهم فی ریبهم یترددون. و خود اونهایی هم که تو این وادی هستن که دیگه وادی یقین نیست. وادی یقین که انسان وقتی مبدا و مقصد رو میشناسه، یقین میکنه به خودش، حتی به خودش، خودش رو انکار نمیکنه. ببینید در این آیه شریف خدای متعال میفهمد، حالا من اینجوری میفهمم، خودتون رو انکار نکنید. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، این به یه معنا انکار خود آدمه، خودشو در حد حیات الدنیا میبینه دیگه. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، این یه تلقیه. قرآن میفهمد این در واقع به یه معنا انکار خود آدمه. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، که فهمید این نور هم آل محمد علیه السلام و هم والله نور الله الذی انزل و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، که همون داستان آیه نور هست. میفهمد به این نور ایمان بیارید تا بتونید بعث خودتون رو ببینید، ولی اگر هم در پرتو به این نور حرکت نکرد یه قدم اون برتر هم نمیبینه، بعث خودش که هیچی. ولی اگه با این نور بود عوالم قبل خودش هم میبینه، عوالم بعد خودش هم میبینه، این از زلال بیرون میاد. اگر به این نور نرسیدی فقط این همین وسط عالم رو میبینی که یه نقطه هم بیشتر نیست عالم ارضا. این عالم ارض در مقابل عوالم خلقت تقریبا صفره، همین یه نقطه رو میبینه و مشغول میشه به همین یه نقطه، نه قبل و نه بعد. و خب حیرت مگه یعنی چی؟ اگه این حیرت نیست چیه؟ وقت این حیرت رو به نظر میاد که خودشون هم میفهمن، انبیا حالیشون میکنن، خودشون رو میزنن به غفلت دیگه، زیر پاشون شله، میفهمن به هیچ کجا. آدمی که به امام نرسیده و عالم براش روشن نشده زیر پاش شله دیگه، تکیهش به چیه؟ به مخلوقات. مخلوقات به کجا بندن؟ به هیچ کجا. یا نظام کیهانی کور و کری که نه شعور داره، نه میشود ازش تمنایی کرد، نه کمکی به، نه میشنوه، نه جواب میده، همینایی که قرآن میفرماد دیگه. واقعا اگه تکیه به اینها کردی، هل یسمعون یجیبون، نه میشنون نه جواب میدن، کر و کورن، نه زبان دارن نه میشنون، این میشه عالم حیرت. عالم خودشون هم میفهمن زیر پاشون سسته. اینطور نیست که یا الله ببخشید، سلام علیکم، اینطور نیست که خودشون متوجه نیستن زیر پاشون سسته. تجلی نها، یعنی اراده های ظلمانی تو عالم هستند، تو این فضای ظلمانی اما یاتین نکم منی هدن، یه جریان هدایتی هم از طرف خدای متعال نازل شده که در آیه نور توضیح داده شده. شما میتونید برید ذیل او، یعنی این نور آمده به سمت شما، اگه نیامده بود از ما تکلیفی نمیخواستن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما، اگه این هدایت نبود از ما تکلیف نمیخواستن. وقتی راه خدا باز شد در عالم، هدایت هم شدی، حالا اما شاکرن و اما یا امکاناتتو میاری تو این راه یا بیرون این راه حرکت میکنی. یعنی انبیا میامدن، کسی نبود، انبیا طبیبون دوارون به طبه بودن دیگه، نمیشستن تو خونهاشون که، میامدن هدایت اونها میابردن. قبول نمیکرده طرف، قبول نمیکرد، میرفت تو وادیه، جدا میشد از انبیا، میشد اولش زلال، بعد میشد شقاوت دیگه. ابتلاعاتش تو عالم سخته دیگه. ان امرنا صعب مستصعب، به خدا رسیدن که شوخی نداره که. با مخلوقات زندگی کردن و خوردن و خوابیدن چارپا هم داره، زرهم یاکل و یتمتعوا. میخوای به خدا برسی، با خدا زندگی کنی، عالم ابتلاء بعد از حجب عبور کنی. به اندازه‌ای که تبعیت میکنی به همون اندازه حجب میره کنار. اول وادی تبعیت، وادی نور، حجب ظلمانی میره کنار، بعد حجب نور میره کنار تا برسی به امکانش برای انسان فراهم بشه به اسم مشکات نور، که مشکات نور مقام معرفت به کنه نورانیت امام دیگه. الا ان کنه معرفتی به نورانیه معرفت الله، کمال ایمانه. ولی لا یستکمل ایمان المؤمن یا لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه، ولی فاذا عرفنی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان شرح صدره للاسلام و صار عارفا مستبصرا بدینه. اینجوری پیدا میشه دیگه. علایال نهایت بفرمایین، این با این نگاه اگر وارد بشیم، حالا این دو تا سوال جواب پیدا میکنه که آقا شما که میگید وادی زلال، وادی حیرت، بدون امام، بدون امام حیرت برداشته نمیشه. خدا متعال به ما عقل داده، این عقلم یه حس داده، یه سری از دانش‌های تجربی هن، یه سری قواعد عقلی و نظری هن، قلب ما شهود داره. با این امکاناتمون اگر سعیم بکنیم منطق کار رو هم پیدا بکنیم که خطا نکنیم، هم مثل همین منطق سوری که ما تو حوزه میخونیمش که اولش زلالن در زلاله بله، حالت استغناء عقل برای ما ایجاد میکنه، خیال میکنیم ما خودمون میتونیم شکوک و هم رو رفع بکنیم. عرض کنم این چه اشکالی داره؟ با همینا ما میریم از شک هم خارج میشیم، از بدیهیات شروع میکنیم، بعدم میرسیم به نظریات، انباشتی از نظریات. حالا مکانیزم کثرت در ادراکات هم عرض کردم در حکمت قدیم بوده، متأخرین هم مثل علامه بزرگوار طباطبایی بیشتر توضیحش دادن که چجوری سیر کثرت در ادراکات پیدا میشه. این آدم از زلال نجات میده. چرا میگه دادم در زلال، آدم در شک؟ نه، به یقین میرسیم دیگه، از بدیهیات شروع میکنیم، یقینیات هم دسته بندی شدن، از تجربیات بگیرید دیگه، منطق کارشو کرده دیگه، طبقه بندی کرده تا بدیهیات اولیه، از اینا شروع میکنیم، بنایی میسازیم، کاخی که همش کاخ یقینه، میشه کاخ حکمت. بله، فرض کردن که تو عالم انسان وقتی شروع میکنه فکر کردن، خودش از تو قواش و عالم، عنایت نکردن که ما همین که شروع میکنیم به فکر کردن، تجربه کردن، شهود کردن، بین دوتا عالم داریم حرکت میکنیم، یا عالم نور، الله و نور و هدایت الهی، یا عالم ظلمات. بیرون از این دوتا نیست. اگر در وادی نور باشی، یخرج هم من از ظلمات الی نور، با ولایت الله حرکت کنی، شهودت میشه نورانی، تفکرت میشه نورانی، تجربت میشه نورانی. اگرم با اون طرف حرکت کنی، یخرجون هم من نوره الی ظلمات، اون طرف هم جهتگیریش به سمت ظلمات. البته نور هست، ظلمت مطلق که نیست که من نوره. اون طرف هم واقعا اینطور نیست، شهود نداره، شهودش ظلمانیست، محاسبات عقلیش ظلمانیست. این همه فلسفه بافیایی که شده تو عالم، تش همینه که میبینید دیگه، چند میلیارد آدم گمگشتهی که از خودشون جز دهن و دامن هیچی نمیشنسن. هرچی هم گوش میکنی تو عالم ببینی یه صدای بالاتری میشنوی، میبینی نه، همه یه صداها رو خفه کردن، همش همین شهوت و دامن و این وادی زلاله دیگه. این زلال نیست پس چیه؟ و خودشون هم به تعبیر قرآن لطیفه میفهمد، این حیرت و عجز خودشون رو میفهمن. اتترکون از چند هزار سال قبل این پیغمبر الهی سوال کرده، سوال هنوز زنده است. اتترکون فی ما هاونا آمنین فی جنات و عیون و نخل طلعها هضیم، درسته؟ و تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. آدم میفهمه رها نیست دیگه. تو نیست که حالا این سوال سوالی است که تمام شده، نه، مقابل همین آیون قرن 21 بگذاری. اتترکون فی ما هاونا آمنین، یعنی یه گوشه ای از یه نقطه ای از این نظام کیهانی افتادن، قبل و بعدش رو نمیبینن، اصلا کاری ندارن که بخوان ببینن. بعد حالا آمدن میخوان تو این عالم زندگی بکنن، امدادم میشن. البته مزاحمت کردید، این زلال با این امکانات برداشته نمیشه. این معنای انکار امکانات که نیست که. عرض کردم اگر یه جایی عقل رو خوب تعریف کرده باشن، ائمه تعریف کردن، بقیه که ساعت عقل رو نتونستن بشناسن که. ولی این امکانات بدون امام خدا به کار نمیاد. اون طرفش هم میشه وادی زلال. حالا انشالله باز عرض میکنم دیگه، روایت متعددی تو این وادی داریم. من یه روایت رو تبرکن بخونم که روایت فوق العاده ایست، روایت لطیفه، روایت در بصایر و درجات. من با نسخه بهار میخونم، چون از جابر بن یزید جوفی سنبی جعفر امام باقر سلام الله علیه انهو قال من دان الله، حتی دان الله بندگی میکنه، به غیر سماع ان صادقن الزمه الله اتیه الی یوم القیامه. دینداری هم داره میکنه تا قیامت تو وادی تیه، نه اینکه قیامت از تیه میاد بیرون، قیامت میره تو جهنم. خروجی وادی تیه، وادی رنج و عذاب الای اوم القیامه. حالا از این دست روایات حضرت ملاحظه کردین در خود به شقشقیه وقتی تعریف میکنن دوران اون سه تا جریان رو، اولی ازش تعبیر میکنن به تخیت امیا، هم تاریکیست هم کوری، هم چشم ها رو گرفتن هم عالم رو تاریک کردن. خب میشه وادی زلال. زلال مگه یعنی چی؟ تو وادی زلال هم میشه خورد، بعد میشه در هم یعکل و یتمت. حالا انشالله این مقدار دیگه عرض میکنیم، وقت زیاد گرفتم، از اساتید خودم عذرخواهی میکنم.